الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 236، سطر 19. استاد مروی، جلسه 79، مورخه 9/12/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا كله اذا لم يكن المغبون من اهل الخبره بحيث لا يخفى عليه القيمه الا لعارض من غفله او غيرها والا فلا يقبل قوله كما في الجامع ومسالك. عرض شد که اگر بایع و مشتری اختلاف پیدا کردند در این مسئله که مشتری می گفت من به قیمت واقعی جنس جاهل بودم، بایع می گفت شما عالم بوده اید به قیمت واقعی جنس، پس خیار غبن ندارید. این مرافعه رو به نزد حاکم شرع بردند. بحث این بود که حاکم چگونه حکم کند. مرحوم شیخ فرمودن مسئله دو صورت داره. صورت اول این بود که مشتری از اهل خبره نباشه که بحثش گذشت. صورت دوم این است که مشتری از اهل خبره و اهل اطلاع است، ولی در این مورد ادعا می کند که قیمت واقعی جنس رو نمی دانسته. مثلا فرض کنید مشتری خودش دلال ماشینه، بنگاه فروش اتومبیل داره، ماشینی رو از کسی خریده است. الان ادعا میکنه دیروز که من ماشین رو خریدم به 3,000,000 تومان قیمت واقعی ماشین رو نمیدانستم، 500,000 تومان کلاه سرم رفته، بی باید فسخ میشه. بایع هم ادعا میکند که نخیر، شما عالم به قیمت واقعی بوده ای، با این وضع خودت اقدام کردی، ما ماشین رو به این قیمت خریدی، خیار قبل نداره. خب در این صورت هم قاضی ابتداعاً باید مدعی و منکر رو شناسایی کنید. دقت کنید اینجا دیگه به خاطر یک نکته‌ای برای شناخت مدعی و منکر از اصل استفاده نمی کنیم، چه اصالت و لزوم چه اصل عدم علم مشتری. چرا؟ چون اینجا ما ظاهر حال داریم که را توضیح خواهیم داد، و ظاهر حال حجتی مقدم بر اصل. ظاهر حال این است که مشتری از اهل خبره است، اهل خبره عالم به قیمت است. اینجا ما مدعی و منکر رو باید از این ظاهر حال استفاده کنیم. کسی که قولش موافق با ظاهر حال است میشه منکر، مثل باب اصل. کسی که قولش مخالف با ظاهر حال است میشه مدعی. اینجا آقای بایه قولش با ظاهر حال موافقه، میگه مشتری عالم بوده، اهل خبره بوده، ظاهر حال هم همین رو میگه. پس بایه میشه منکر، مشتری قولش مخالف با ظاهر حال است، ظاهر حال میگه اهل خبره عالم است به قیمت، مشتری میگه نه خیر من جاهل به قیمت. مشتری مخالف با ظاهر حال است میشه مدعی. مدعی باید بیانه بیاورد، فرزین مدعی بیانه نداره مشتری. اینجا بایه منکر قسم میخورد بر این که مشتری عالم بوده. قاضی حکم میکند حق با بایه است، بیه لازم است مشتری حق فسخ نداره. خب این قانون اولیه. اشکالی جای قسمی کی؟ چی؟ خیلی بسیار دقت کنیم. شیخ انصاری سوالی رو مطرح میکنن که حالا شما از زبان شیخ گفتید سوال. سوال این است که آیا اینجا آن قانون کلی که دیروز از بعضی از علما نقل کردیم جاری نمی شود؟ اون قانون کلی این بود که مدعی اگر یه امر مخفی باشه، امر باطنی باشه، متعثر باشد بر او اقامه بینه. قانون کلی این است نوبت به قسم منکر نمیرسه، مدعی به جای بینه قسم میخوره، قولش با قسم ثابت میشه. اینجا هم مشتری قسم بخورد که من جاهل به قیمت واقعی بودم، قاضی حق رو به مشتری بده، خیار قبل داشته باشه. آیا جای این قانون کلی هست یا نیست؟ این سوال. شیخ انصاری می‌فرمایند به سه بیان اون قانون کلی اینجا جاری نمی‌شه، که در بیان دوم و سوم وجه فتعمل دیروزم روشن میشه. بیان اول این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند شما در بحث مدعی و منکر ظاهر حال رو ملاک قرار دادید، گفتید هر کسی که قولش با ظاهر حال موافق باشه او منکر است، باید قسم بخور. طرف مقابلش مدعی است، همه احکام مدعی رو داره. ما این قسمت دوم کلام شما رو نمیپذیریم. دقت کنید، قسمت اول رو قبول داریم، هر کسی قولش موافق با ظاهر باشه مثل بایع در مثال ما، او قسم میخوره و قولش مقدم است، این رو ما قبول داریم. و اما این که طرف مقابل این فرد مدعی حساب میشه که مشتری باشه و همه احکام مدعی هم بر او بار میشود، حتی این حکم که اگر مشتری نتوانست بیان بیاره با قسم کارشو حل کنه، چون قولش مخالف با ظاهر است. این کلام ادعای بلا دلیل است، به خاطر اینکه ما موارد دیگری در فقه داریم که قول کسی مخالف با ظاهر است، میگن بیانه بیار، اگر بیانه نیاورد بهش نمیگن قسم بخور. مثلا آقای زید از بازار مسلمان گوشت گوسفند خرید، برد منزلش، بعد به بایع مراجعه کرد، گفت این گوشتی که به من دادی گوشت خوک است، پس بی فاسد. اینجا قول مشتری مخالف با ظاهر است، ظاهر این است که در بازار مسلمان قصاب مسلمان گوشت خوک نمی فروشه، از قول مشتری به فساد عقد مخالف با ظاهر است، به مشتری میگن بیانه بیار، بیانه شهادت بده که یک قصاب خوکی رو گرفت، دیدیم در فلانجا کشت، گوشتش آورد تو قصابی، تحویل مشتری داد. بله بله دیگه، این معمولا الان اشاره میکنیم از امور مخفی است که اگه در بازار اسلامی یک کسی به جای گوسفند بخواد خوک بکشه، در مرعا و منظر مردم کار نمیکنه، میره مخفی کار رو میکنه. پس باز از امور مخفی است که بیانه برش متعثره، پس باز اینجا قسم خوردن درست باشه با حال این که نیست. حالا صبر کنیم، در این مثال به مشتری گفته می شود بیانه اقامه کن، مشتری ممکنه بگوید که بیانه در اینجا متعثره، فرد مخفی کار می کنه که کسی متوجه نشه، جلو به چشم دوتا آدم عادل نمیاد این کار رو انجام بده. پس بنابراین قول من مشتری بگوید خلاف ظاهر است. من مدعیم، بیانه متعثر است. من قسم میخورم که این گوشت گوشت خوک است. فقها به اتفاق میگوین قسم مشتری اینجا فایده نداره. پس معلوم میشود کسی که قولش مخالف با ظاهر است، همه احکام مدعی برش بار نیست، حتی قسم خوردن مدعی. هذا اولا، این بیان اول که یکمی هم پیچیده بود دیگه، بیان دوم سوم روشن تر است. بیان دوم که دیگه بچه فتعمل دیروزم از این بیان روشن میشه، بیان دوم این است که مرحوم شیخ میفرماید این قانون کلی که دیروز بعضی ادعا کردن که هرگاه مسئله از امور مخفی باشه، امور باطنی باشه، بیانه بر مدعی متعثر باشه، قسم او جای بیانه رو میگیره و با قسم مدعی قاضی حق رو به او میدهد، این مطلب یه قانون کلی نیست. بلکه آنچه که مسلم است در موارد خاصی به حکم دلیل خاص مسئله این چنین است. لذا صاحب جواهر در جلد چهلم جواهر صفحه 376 عبارتشون این است: وقد یقدم قول المدعی مع یمینه فی موارد کثیره لعدلت خاصه. پس قول مدعی با قسم مقدم شود در موارد خاص است و به دلیل خاص، نه یک قانون کلی بوده باشد. لذا صاحب جواهر مثال میزنن، میفرماین مثلا روایت داریم که شما جنسی رو پیش زید به ودیعه گذاشتید، کتابتونه دادید دست زید، آقای زید ودعی میاد به شما میگه من کتاب رو بهتون برگردوندم، شما میگید نه کتاب رو نداده. زید ردعی مدعی حساب میشه، بیانه هم نداره. اینجا روایت داریم، نص خاص داریم که ودعی قسم میخوره و با قسم خوردن خودش قاضی حق رو به جانب او میدهن و میگوین شما کتاب رو رد کرده اید. البته حالا تو پرانتز ما بگیم در این مثال صاحب جواهر مناقشه است، یعنی هم دلیل خاصشون که توی بحث جلد چهرم مطرح نمی کنن، در جای دیگه دلیل خاص رو مطرح می کنن، تمسک به روایاتی می کنن، به جهتی اون روایات به نظر ما دلالت بر مسئله نمی کنه، در مثال مناقشه است. یعنی به احتمال زیاد در این مثال باید نظر داد که قول ودعی مقدم نمی شود با قسمش. اگه ودعی بیانه داشت، بیانه او اگه نداشت، قول طرف مقابل مقدمه. ولی حالا ما به مثال کاری نداریم فعلا. جلد 40 جواهر رو مراجعه کنید. صاحب جواهر اینجوری مثال میزنن ولی در مثالشون مناقشه است. دقت کنید. پس نتیجه این شد. این مسئله رو که شما به عنوان قانون کلی مطرح کردید، یه قانون کلی نیست، مخصوص موارد خاص است به دلیل خاص. و در ما نحن فیه که بحث غبن مشتری باشد، ما دلیل خاصی نداریم که مشتری مدعی اگر نتوانست بیانه بیاورد قسم او به جای بیانه حساب میشه. چون دلیل خاص نداریم، این قانون در اینجا اجرا نمیشود. خب وچه فتعمل دیروز ما رو روشن شد آخرش یا نه؟ چیه وچه؟ دلیل خاص نداریم دیگه. پس اونجا هم تمسک به این قانون کلی فتعمل داره. اینم بیان دوم تمام. ثالثا بیان سومشون این است، سلمنا که این قانون یه قانون کلی باشه، به این معنا که امور مخفیه که بیانه برش متأثر باشد به جای بیانه قسم مدعی کارساز باشه، به خاطر این که در علم و جهل مشتری به قیمت جنس افرادی که در اطراف مشتری هستند معمولا با یک قرائن و شواهدی میتونن به دست بیارن که این مشتری عالم به قیمت است یا جاهل به قیمت. پس اقامه بینه برای مشتری در این امر متأثر نیست، مشکل نیست. دقت کنید، درست مثل عدالت یک انسان، عدالت یک صفت نفسانی است. کسی اگر بخواد عدالتش اثبات بشه، لا محاله باید بیانه بیاره، چون ولو عدالت امر نفسانی است ولی یه آثاری داره که از این آثار دیگران به عدالت انسان پی میبرند. لذا مدعی عدالت نمیتواند بگوید عدالت امر نفسانی است، کسی خبر نداره. اقامه بیان متأثر است. من قسم میخورم بر عدالت خودم، این قسم فایده ای نداره، چون از اموری است که دیگران از آثارش متوجه میشن، لذا اقامه بینه متأثر نخواهد بود. خب بازه که این نکته فعلا دیگه نکته دهم هم تمام میشه. فکر میکنم امروز هم مثل دیروزی که دو خطی برای تصویر باقی میمونه یا هست که ما تصویر بکنیم. هازا کله اذا لم یکن المغبون من اهل الخبره. فرمودن بحث دیروز ما تمام مطالبش در وقتی است که مغبون از اهل خبره نباشه. صورت اول بود به حیث لا یخفا علیه القیمه، اهل خبره کسی است که مخفی نمیماند بر او قیمت مگر به خاطر عارضه‌ای، یعنی اهل خبره معمولا قیمت رو میدونه، مگر عارضه‌ای گیج باشه، غافل باشه، عرض کنم به حضور شما یه موادی چیزی بهش بدن که در او حالت هوشیار نباشه قیمت رو ندونه، بلا اهل خبره معمولا عالمه به قیمته. هذا کله اذا لم یکن المغبون از اهل خبره به حیث لا یخفا علیه القیمه، اهل خبره جوری باشد که قیمت بر او مخفی نمیماند مگر به خاطر عارضه ای از غفلت یا غیر غفلت. و الا از اینجا صورت دوم شروع میشه، و الا اگر مغبون از اهل خبره باشه فلا یقبل قولو، قولش قبول نمیشه، چنانچه در جامع المقاصد و مسالک گفته. اما وقت یشکل، گاهی مشکل میشود، یعنی از راهی میخواد ثابت کنیم که مغبونم با قسم قولش قبول میشود، وقت یشکل وارد توضیح بحث میشن. بفرمان اینجا مدعی داریم منکر داریم، عقل جاری نمیشود، ما باید ظاهر حال رو حساب کنیم. ظاهر حال در باب دعوا و قضاوت بر اصل مقدمه. ظاهر حال مطابق با قول بایعه، پس ظاهر حال مخالف با قول مشتری است. پس از این بابت مشتری میشه مدعی، باید بیانه بیاره، قولش مقدم نمیشود، ولی از راه اون قانون کلی میخوایم بگیم با قسم قول مدعی ثابت بشه. فقط مشکل، مسئله مشکل میشه به انهازا وقتی مغبون از اهل خبره باشد، انما یوجب و باعث میشود عدم قبول قوله، قولش قبول نشود. من حیث تقدیم ظاهر علی الاصل، چون ظاهر حال در اصل مقدمه، اینجا جای اصالت اللزوم، اصالت عدم علم المشتری نیست، ظاهر مقدمه بر اصل. ظاهر میگوید مشتری مدعی است، چون قولش برخلاف ظاهره، چون مدعی است قولش قبول نمیشود با قسم، باید بیانه بیاره. فغایت الامر ان یسیر مدعی است، غایت الامر اینه که مشتری مدعی حساب میشه من جهت مخالفت قوله للظاهر، از این جهت که قولش مخالف با ظاهره مدعی حساب میشه، باید عرض کنم بیانه بیاره. لکن اون سوال اینجا اون قانون کلی رو جاری کنیم، لکن المدعی لما تأثر اقامت البینه علیه، لکن مدعی وقتی متأثر و مشکل بود اقامه بینه بر او، ولا یعرف الا من قبله، مطلب از اون اموری بود که دانسته نمیشد مگر از قبل خود مشتری، از امور باطنیه نفسانیه مخفی بود، یقبل قوله مع الیمین، قولش با قسم قبول بشه، فلیکن هازا من هاز القبیل، اینجا از همین قبیل باشه، این قانون کلی جاری بشود، قول مشتری با قسم با این که مدعی است مقدم باشد، چون مسئله جهل و علم او به قیمت واقعی از امور مخفی است، از امور باطنی است، اقامه بیانه بر او متعثره، قانون کلی قسم مدعی قائم مقام بیانه بشود. این بیان مطلب، الا ان یقال، به سه بیان میخوان بفرماین این قانون کلی جاری نیست، الا ان یقال، بیان اول ان مقتضا تقدیم ظاهر، این که شما گفتید هر کسی قولش موافق با ظاهر باشه مثلا قسم او مقدمه او منکر حساب میشه، این قسمتشو قبول میکنید، ولی این که طرف مقابلش مدعی باشه همه احکام مدعی رم داشته باشه حتی این حکم رو، این ادعای بلا دلیل است. الا ان یقال که مقتضای تقدیم ظاهر جعل و مدعیه مقبول القبول به یمینه، ما قرار بدیم مدعی ظاهر رو که در مثال ما بایع باشه، بایع قولش مدعی ظاهره، با ظاهر مطابقه، میگه آقای مشتری اهل خبره، دلال ماشینه، محال به قیمت واقعی مطلع نباشه، خب چون قول بایع موافق با ظاهر است با قسم قول او رو مقدم بداریم، جعل مدعی ظاهر را مقبول القبول با یمین و قسمش، نه این که پس طرف مقابلم مدعی است همه احکام مدعی رو داره، این رو ما قبول نداریم، لا جعل مخالفی مدعی، نه این که مخالف با ظاهر رو هم مدعی قرار بدیم اونم با این قید، یجری علیه جمیع احکام المدعی، همه احکام مدعی اینجا جاری بشود، حتی این حکم، حتی فی قبول قولهی، حتی بگیم قولش هم قبوله، اذا تأثر علیه اقامت البینه، وقتی اقامه بینه بر این مدعی متأثر شد یمین و قسمش قائم مقام بینه بشه قولش قبول بشود. چنین نیست که هر شخصی که قولش مخالف با ظاهر باشه همه این احکام مدعی رو داشته باشه. بعدم مثال فقهی میزنن، الا ترا ما در یه موردی داریم آقای مشتری قولش مخالف با ظاهره، مسئله هم از امور مخفیه است، اقامه بینه متعثره، اینجا نمیتونید بگید مشتری قسم بخوره و با قسمش قولشو ثابت کنه، الا ترا انهم، آیا نمیبینی که علما لم یحکمو، حکم نکردن به قبول قول مدعی فساد العقد، به این که قول مدعی فساد عقد قبول میشود، در کجا؟ باز مثالشو به لحم خنزیر زدید، برخی از آیان دیگه از محشین مثال دیگری زدن که طبق اون مثال دیگه ظاهری وجود ندارد، مشتری مدعی نمی شود، منکر می شود اصلا. ببینید بعضی اینجوری مثال زدن، گفتن مدعی فساد عقد بیعی خونده شده، مشتری میاد میگه آقا من صیغه قبول رو درست نخوندم، صیغه قبول رو غلط ادا کردم، پس بنابراین بیع فاسد است. اینجا ما ظاهر حالی ممکن نداشته باشیم، آقا فارسی زبانه، اتفاقا ظاهر حال اینه که اشتباه خونده، ممکنه از اون توضیح المسائل برداشته قبلته رو قبلته گفته، قبلته گفته، اشتباه گفته، ما زیاد داریم، اشتریته رو گفته اشتریته مثلا، اشتباه گفته، وقت اصل در معاوضات بر فساده، اینجا اگه ظاهر نداشته باشیم قول این آقای مشتری مطابق با اصل میشه، میشه منکر، باید اصلا قسم بخوره اینجا. پس بنابراین مثال اون مثالیست که ما گفتیم تا مسئله درست بشه، که در فقه هم داریم، مشتری گوشتی میخره از بازار، بعد گوشت گوسفند، بعد میاد میگه نخیر به فاصله به خاطر که گوشت خوک به من فروختی. اینجا ظاهر حال اینه که در بازار مسلمان ها مسلمان گوشت خوک نمیفروشه، توضیحاتی که از خارج دادیم. الا ترا انهم، حالا اون دیگه شما بیایید در یه مورد خاصه ظاهر حالی برش درست کنید تا حرف بعضی از اعلام رو رحمه الله که استاد اساتذه مجتهدین فعلی هم از تصحیحش بکنید، تأییدن لیشون خیلی خوب، ولی مثالشون درست نیست. الا ترا انهم، آیا نمیبینی که علما حکم نکردن به قبول قول مدعی فساد عقد اذا تعثر علیه اقامت البینه علی سبب الفساد، اگر متعثر شد بر او اقامه بینه بر سبب فساد، که سبب فساد اینه که گوشتی که فروخته گوشت خوکه، این آقای مشتری میگه بابا من نمیتونم بینه بیارم، از یه جایی به یه طریقی فهمیدم که آقا گوشت خوک کشته، ولی طرف که نمیاد پیش دو تا آدم عادل گوشت خوک رو بگیره بکشه تحویل ما بده که بعدم خودش گیر بندازه، از اقامه بینه متعثر، من قسم بخورم که این آقا گوشت خوک به من فروخته به فاسد باشه. اینجا آقایون میگن نخیر، با اینکه قول این آقا مخالف با ظاهر است، بینه هم متعثره، نمیتونه در اینجا قسم بخوره، قسم جانشین بینه بشه. اینجا آقای منکر که بایه باشه قسم میخوره، قسم میخوره من گوشت خوک نفروختم، لذا بی درست فاسد نیست. این بیان اول. بیان دوم، همه توضیحاتش در دو کلمه مرحوم شیخ بیان میکنن، عبارت دقت کنید، هازا ما ان عموم تلک القاعده. این بیان دوم، عموم این قاعده ای که شما گفتید محل تأمله، که اون قاعده این بود هر جا مدعی اقامه بینه برش متأثر شد از امور مخفیه بود، قسمش قائم مقام عرض کنم بینه میشود. این محل تأمل از صاحب جواهر هم نقل کردیم، صاحب جواهر تصریح میکنن در مواردی قسم مدعی قائم مقام بینش میشه، فی موارد کثیره اما لعدلت خاصه، نه به عنوان قانون کلی. پس عموم این قاعده محل تأمله. بیان سوم، ما ان عموم این قاعده، این بیان دوم، ثم اندراج المسئله فیها، ثم بر فرض عموم این قاعده رو ما قبول کنیم، این ما نهنفی مسئله مندرج تحت این قاعده عام بشود محل تأمل است. چرا مسئله مندرج تحت این قاعده عام نمیشود؟ بیان سوم از خارج گفتیم، چون این مسئله از اون اموری است که از آثارش اطرافیان انسان پی به قضیه میبرند. حالا یا آدم میتونه دو نفر رو پیدا کنه بیان بگن این آقا جاهل به قیمت بوده یا این آقا عالم به قیمت بوده. مثال زدیم به باب عدالت، از امور مخفیه نفسانیت از آثار دیگران پی میبرند، از طرف نمیتونه بیاد ادعا کنه بگه من نفسا عادلم ولی هیچ کس خبر نداره، اطرافیان من نمیدونن که من عادلم، لذا قسم بر عدالت خودم بخورم و عدالت ثابت بشه. پس عموم این قاعده، ثم اندراج مسئله در این قاعده محل تأمل میباشد، ولو اختلف فی القیمه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
هم مدعی علم از آثار ممکنه بهش بیانه بگذارد، هم مدعی علم